استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به ساعت یک پس از چهار شما را خوش آمدید میگویم. من نظیفه محبوبی هستم. با رویدادهای مهم افغانستان و جهان باز میگردم، اما در آغاز توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم سلطان محمد سرور.
شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در کابل به 24 تن افزایش یافت. یک تروریست مظنون تحت پایگرد آمریکا در افغانستان کشته شده است. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. وزیر خارجه آمریکا با الکساندر لوکاشنکوی بلاروس تلفنی صحبت کرده است و رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچی کابل به 24 تن افزایش یافت. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخله، صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که 57 تن دیگر زخمی شدند.
با تاسف که در رویداد توریستی شام گذشته نزدیک یک مرکز آموزشی در حوزه سده کابل بالای 24 تن از هموطنان ملکی ما شهید شدند و بالای 50 تن زخمی شدند که یک جنایت است.
اگر ریاست جمهوری افغانستان، ناتو و زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا، این حمله را محکوم کردند. مسئولیت این حمله انتحاری را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفته است. یک تروریست مظنون تحت پایگرد آمریکا در افغانستان کشته شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید یکی از اعضای مهم شبکه القاعده را در غزنی کشته است. این ریاست شام گذشته در توییترش نوشت که ابو محسن المصری در نتیجه عملیات خاص کشته شد. المصری در فهرست افراد تحت پایگرد پلیس فدرال آمریکا FBI قرار داشت. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. احمد شاه ساحل، سخنگوی والی اروزگان، به رادیو آزادی گفت که در حملات هوایی و درگیری های زمینی 24 ساعت گذشته 19 تن دیگر از طالبان زخمی شدند.
در عملیات هوایی نیروهای افغان 21 نفر از طالبان کشته و 19 تن دیگر زخمی شدند. همچنین ساعت 3 شب گذشته جنگ شده که در حملات متقابل نیروهای افغان 6 تن دیگر از طالبان به شمول یک قماندان آنها کشته شدند.
سخنگوی والی اروزگان می افزاید که 4 سرباز هم کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. پلیس قندهار میگوید برای دریافت کسانی که در کشتن یک پلیس زن دست دارند تلاش میکند. جمال ناصر بارکزی، سخنگوی قماندانی امنیه قندهار، به رادیو آزادی گفت که این پلیس صبح امروز در حوزه 9 شهر قندهار به ضرب گلوله کشته شد.
یک سرباز پلیس زنانه ما که در محبس وظیفه داشت از سوی تروریستان مسلح به ضرب گلوله شهید شده است. تلاش های ما جریان دارد تا تروریستان مسلح را هرچی زودتر دستگیر و به ارگان های قضایی بسپاریم.
هرچند مسئولیت این رویداد را هنوز کسی به دوش نگرفته، ولی چون این واقعات در گذشته به طالبان منصوب شده است. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، با الکساندر لوکاشنکوی بلاروس تلفنی صحبت کرده است. این مکالمه در حال صورت می‌گیرد که فشارها بر لوکاشنکو افزایش یافته و مخالفان هشدار دادند که اگر او از قدرت کنار نرود، اعتراض و اعتصاب‌ها را گسترش خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا به رادیو آزادی گفت که مایک پومپیو خواهان رهایی استراتژیست سیاسی ویتالی شکلیاروف شده است. ایالات متحده پیش از این زندانی شدن شکلیاروف را غیر عادلانه دانسته بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته که پومپیو همزمان با رهایی این استراتژیست سیاسی خواهان سپردن وی به آمریکا شده است. ویتالی شکلیاروف در کمپاین های انتخاباتی باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، و برنی سندرز، یکی از نامزدان دیگر ریاست جمهوری آن کشور، کار کرده بود. او در ماه جولای هنگام بازداشت شد که برای دیدار اعضای خانواده‌اش به بلاروس رفته بود. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. دیوین اومالی، سخنگوی آقای پنس، روز شنبه گفت که نتیجه آزمایش کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و او در قرنطین به سر می‌برد. از شارت به عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می‌شود. با گفته مقام‌های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش کارین منفی بوده است. حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش جستین گیچی از این ورزش کنار رفت. بر اساس گزارش ها، نور محمدوف در رقابت دیروز که در دبی برگزار شد برای 29 مرتبه قهرمان شد. او که هنوز هیچ باخت نداشته، پس از مبارزه با گیچی دیروز دستکش هایش را بر زمین گذاشت و گفت که بنابر وعده‌ای که با مادرش سپرده، از هنرهای رزمی مختلط کنارگیری می کند. حبیب نور محمدوف در ماه جولای امسال پدرش را که به ویروس کرونا مبتلا شده بود از دست داد. او دیروز گفت که به مادرش وعده داده بود که بدون حضور پدرش به میدان مبارزه نخواهد رفت و حالا این تعهد را به اجرا می گذارد. پایان اخبار.
سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که خبرها را تقدیمتان کرد. امروز بازماندگان قربانیان حمله انتحاری در کابل بستگانشان را که در این رویداد از دست دادند به خاک سپردند. در مذاکرات قطر، طالبان به عنوان امارت اسلامی تاکید می کنند، اما دولت این واژه را محور قابل بحث گفتگوهای صلح نمی داند.
در افغانستان در مذاکرات تیم ها و حدود و صلاحیتون شما تجربه ورکلی ایسی کاملا در امارت مثلا نفسی در مونده هیچ روانی بحث نکنی.
یک جوان غوری می گوید فقر بیکاری و درماندگی باعث شد تا دو عضو خانواده خود را در راه مهاجرت از دست دهد.
بسیار عذاب نشیم، نی آبیم خوردیم، نی نانی بسیار بعض وقتا هم حادثه میکرد جلوری ما، دیگه ماشین و نفر زیاد کشته میشیدن.
گزارش های از جهان هم داریم. با عرض سلام مجدد، نظیفه محبوبی هستم. سپاس از رامین کاکر که مرا در بخش تکنیک همراهی میکند. کابل دیروز گواه رویداد مرگبار انتحاری بود. در این رویداد 24 تن کشته شدند و 75 تن زخم برداشتند. همکارم نسیم شفق در خط تماس است. ما میخواهیم که در پیوند به این که امروز بستگان از این کشته شده ها پیکرهای بیجان عزیزانشان را به خاک سپردند، چه خواست هایی دارند در این مورد با اونا صحبت بکنیم. آقای شفق، سلام به شما.
سلام به شما. ما هم سلام عرض میکنم.
خیلی سپاس.
بله، اجساد قربانیان حادثه دیروز امروز بستهایش دفن شدند و برخی هم در حال دفن شدن هست. ما به یک محله که بیا هدیره که به نام چهل دختران یاد میشد در قسمت اخیر دشت بچی رفتیم. اونجا دو جسد را به خاک سپردند و مردم بسیار متاثر بودند. برادر یکی از قربانیان گفت که برادرش صنف 12 مکتب بود و در مرکز آموزشی کوثر مصروف فراگیری آموزش ها و آمادگی ها برای امتحان یا آزمایش کنکور بود و در یاد سخت قربانی شد و گفت که او چند ماه پیش تازه نامزد شده بود و همچنان آرزوهای در آینده داشت و میخواست که در آینده به گفته برادرش رئیس جمهور افغانستان شود، یکی از آرمانهایش بود و برای کشور خدمت بکنه، اما امروز در یاد سخت قربانی شده. امروز برای همیش زیر خاک.
شفق، من میخوایم بپرسم که از دیروز تا امروز طبعا در شمار قربانیان هم تغییر آمده. امروز شما شاهد ازی بودین که خانواده ها بستگانشان را، پیکرهای بیجان از اونا را به خاک میسپردن. اینا چه میخواین از دولت؟ آقای شفق، صدای مرا دارین؟
صدای شما برای من ضعیف میه.
ما میخوایم بپرسم که خانواده قربانیان چه میخواستن از دولت، چون این رویداد نخست نیست که در برابر یک آموزشگاه رخ میده.
بله، نگرانی و انتقاد خانواده ها و اعضای خانواده قربانیان هم همی بود که یک رویداد نیست و همیشه این رویدادها به وقوع میپیونده و از مردم قربانی میگیره، از مردم، از غیر نظامیان قربانی میگیره، از کسایی که با آموزش میپردازن قربانی میگیره. خواست مهم از اونایی بود که روند صلح باید جدیتر شوه، تسریع شوه و تلاش شوه که افغانستان به یک صلح واقعی و دائمی برسه و طور نباشه که هم تلاش های صلح جریان داشته باشه و هم جنگ از مردم قربانی بگیره. خواست از اونا همی بود، هم از حکومت افغانستان و هم از طرف مذاکره کننده گروه طالبان که تلاش کنند تا زودتر به افغانستان به صلح برسد.
چقدر وضعیت شما زمان که صحبت کردین روی روحی خانواده ها یا در مجموع کسانی که اونجا اشتراک کرده بودند در مراسم خاکسپاری تاثیر گذاشته بود و سیمایشان خوانده میشتین وضعیت؟
خب همگی ملول بودند، همگی غمگین بودند و با هر کی صحبت میکردیم پس از یک جمله یا دو جمله که میگفتند اشک به چشمانشان میامد و بسیار وقت شک وضعیت بسیار نگران کننده و بسیار یک وضعیت بود که هیچ کس نمیتونست به آسانی تحمل کنه. به خانواده ها هم متاثر بودند و فریاد و گریه میکردند و خواست شانوی بود که امنیت ما رو بگیرین و تلاش کنین ما به صلح برسیم تا دیگه جوانای ما.
خیلی تشکر آقای شفق، در ساعت بعد شما را خواهیم داشت. بخواد ممنون شما. در پیوند به رویدادهای اخیر به ویژه حمله انتحاری دیروز که در کابل رخ داد، میرزا محمد یارمند کارشناس امنیتی را با خود داریم در خط تماس. پرسش‌های خواهیم داشت در پیوند به این که چقدر رویداد دیروز که مسئولیتش داعش به عهده گرفت، البته شب میخوایم بپرسم که چقدر میتونه این نشان بده که داعش در افغانستان به ویژه در کابل پایتخت فعالیتش گسترده شده. سلام به شما آقای یارمند، ما شما را در برنامه دارم. میخوایم پرسش داشته باشم از شما که چقدر ارزیابی شما چرا نشان میده به عنوان یک کارشناس امنیتی که چقدری میتونه نشان بده که فعالیت های داعش روز تا روز در افغانستان به ویژه و در کابل گسترده شده؟
مسئولیت داعش میگیره. من این روز یک چیز خواندم به شکل مقایسه‌ای نشری که شده بود از داعش که کار انجام دادیم، این یک شخصیت علمی مسلکی از لحاظ مسائل رنگ و ترکیب جملات اگزار بودی اشته داعش نیست. به ترتیب یک نوع فعالیت های توریستی است که در اینجا کسی مسئولیت نمیگیره. اگر مسئولیت هم میگیرن داعش میگیره و داعش هم
یورمن صاحب، بسیار پوزش میخواییم اگر کم موقعیتتون تغییر بدین که ما درست صدایتون هم داشته باشیم. صدایتون دارم، متاسفانه کم خراب است، میشه کم موقعیتتون تغییر بدین؟
مجبور خراب است.
بفرمین.
این مسئولیت بالاخره کسایی میگیرم که بعدان نیازه کشفی در میابند که بالاخره در اینجا دست شبکه حقانی است و اینی فهمیده نمیشه که میکنه دایش میکنه.
یورمن صاحب، من امیدوار هستم که شما صدای مرا داشته باشین و بتونم حداقل پرسشایی را از شما داشته باشم. صدای ما دارین آقای یورمن؟
صدای شما را دارم.
بفرمایین، ما میخواییم بپرسم همزمان با این که مذاکرات سال حقیقت های دو طرف گفتگو کننده ی طالبان و افغانستان در قطر تلاش بری است از طرف حکومت افغانستان که مذاکرات را سرانجام به یک جایی برسانند و به جنگ در افغانستان پایان داده شود. این طرف نگرانی های از فعالیت های داعش در بین مردم مطرح است. چقدر بر حکومت افغانستان لازم است که حداقل این مسئله را هم در اجندای کاریش بگنجانه و متوجه از این باشه که فعالیت داعش روز تا روز در کابل یا در سراسر افغانستان گسترده میشه؟
اساسا جنگ افغانستان جنگ نیابتی است و در جنگ نیابتی باید بالای سازنده های گروه های نیابتی تماس گرفت و صحبت کرد. کسایی که در فعلا در قطر وجود دارن، خب به اینا تعهد به کاهش خشونت داشتن، بالاخره خشونت کاهش پیدا نکرد، سرانجام یکین حملات در کابل صورت میگیره و این حملات هم میگن داعش ایره به مسئولیت بدوش گرفته. من یک چیزی را خواندم در صفحه فیسبوک، به شکل مقایسوی از گذشته تا به حال تحلیل شده بود، همین یاد داشته را که داعش بیاد داده این کار ما انجام دادیم، یاد داشته به شکل تزویری وانمود کرده بود، بنابرای دلائلی که از لحاظ مسلکی می دانستم اون کسی که تحلیل کرده بود.
صدایتان دارم، بفرمایین فقط بسیار کوتاه چه باید شوه و چقدر میتونه این وضعیت ناامید کننده باشه در مجموع؟ خیلی کوتاه یارمن صاحب.
خب وضعیت ناامید کننده نیست، نیروهای امنیتی ما وجود دارن با تجربه زیاد، با توانمندی زیاد، صرف نقصی که وجود داره ما به شکل متناسب از نقطه که وارد میشه پدیدهای تروریستی در افغانستان، ما تشکیلات ادارات کشفی را باید به او ساحات بلند ببریم و سیستم امنیتی ایجاد کنیم. حالا ما تا زمانی که سیستم امنیتی ایجاد نکنیم، مثلا در جرمنی سیستم امنیتی از هر کسی مرتکب جرم شد زود کشف میشه، در امریکا همی رقم. ما باید سیستم امنیتی سازیم. ما در 18 سال سیستم امنیتی نساختیم. ما بالاخره جرم و مجرم المجاری فعالیت های تکنولوژیکی تشخیص ندادیم، اگر دادیم هم در شکلی که کل افغانستان اکاور کنه اطوری نیست. به هر شکل رای برون رفت ای است که ما سیستمی امنیتی بسازیم و دیگر امو ادارات کشفی خود را تقویت بکنیم در سرحدات، تا اینکه این افراد به داخل کابل نرسن و همچنان به ولایات. ما در تمام ولایات باید ادارات کشفی را به شکل تکنولوژیکی فعال بکنیم و به شکل قوای بشری که بتانن تکنولوژی را استفاده بکنن. روی رفته کار دیگه که باید صورت بگیره او است که ما امنیت سازی بکنیم، یعنی مردمی سازی بکنیم. امنیت باید مردمی سازی شود افغانستان، یعنی تعاون و تساند دورانی بین مردم و بین پلیس و بین امنیت ملی باید در یک چوکات منظم حقوقی تنظیم شود.
خیلی سپاس یارمن صاحب، شما ممنونتون.
مهربانی.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
و حالا خبرهای اقتصادی را داریم که فرشته ندا به شما تقدیم می کند.
اتحادیه تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستان نمایشگاه 30 روزه را در کابل برگزار کرد. نثار احمد غوریانی، سرپرست وزارت تجارت و صنایع، در نشسته به همین مناسبت گفت در این نمایشگاه شرکت‌های مختلف از کابل و ولایات اشتراک کرده و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. وی گفت این نمایشگاه برای رشد و توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری برگزار شده و در آن محصولات داخلی، صنایع دستی و محصولات زراعتی در 200 غرفه به نمایش گذاشته شده است. در این نشست سرپرست وزارت تجارت برای تاجران و سرمایه گذاران اطمینان داد که برای حل مشکلات موجودشان تلاش میکند. تعرفه سنگین گمرکی، اخاذی در شهرها و امنیت تاجران از مشکلات هستند که تاجران و سرمایه گذاران آن را مطرح کردند. انتظار می رود تا زمینه ها برای حل مشکلات ویزا میان افغانستان و پاکستان، ایجاد تسهیلات تجارتی و به میان آوردن فضای اعتماد برای رفت آمد موترهای خالی باربری میان دو کشور مساعد شود. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، امروز به رادیو آزادی گفت والیان ننگرهار و خیبر پشتونخوا در این مورد فیصله کردند. آقای خوگیانی همچنین گفت ضیاءالحق امرخیل از شاهفرمان والی خیبر پشتونخوا خواست تا مشکلات تاجران افغان را حل کند. با گفته آقای خوگیانی، روی سیستم کار می شود تا سهولت ها برای موترهای باربری فراهم شود. پیش از این تاجران افغان از مشکلات زیاد تجارتی با پاکستان شکایت کرده بودند. و این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل. یک دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، یک یورو 90 افغانی و 10 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 35 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 90 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 475 افغانی.
موارد روزانه ویروس کرونا اکنون در ایالات متحده از بلندترین سطح آن در تابستان هم افزایش یافته است. علاوه بر امریکا، همگیری ویروس کرونا در قاره اروپا رو به گسترش بوده و پیش بینی می شود که از این هم بلند برود. همکارم مقیم نایب در این باره گزارش دارد.
شیوع ویروس کرونا با همه علائم وخیم شدن وضعیت در اروپا و ایالات متحده رو به گسترش است. با وجود تدابیر جدید حکومت ها برای کاهش همگیری ویروس کرونا، WHO یا سازمان صحی جهان در این هفته هشدار داده که انتشار این ویروس ممکن سیستم صحی این کشورها را تحت فشار قرار دهد. انتشار ویروس کرونا در حال شدت گرفته که برخی از حکومت ها برای جلوگیری آن تدابیر جدیدی را روی دست گرفتند. در ایالات متحده تعداد مبتلایان جدید کووید 19 به طور اوسط روزانه به 70,000 تن رسیده که این ارقام جدید از ماه جولای هم که آن زمان انتشار کرونا اوج گرفته بود بلندتر است. در حال حاضر شفاخانه ها کاملا از بیماران کووید 19 پر بوده و مرگ و میر ناشی از این ویروس روزانه از 700 تن بیشترند. در این میان رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به ویروس کرونا مبتلا شده است. سخنگوی آقای پنس روز شنبه گفت آزمایش بیماری کووید 19 بر مارک شارت مثبت آمده و اکنون او در قرنطینه به سر می برد. از شارت با عنوان نزدیکترین دستیار معاون رئیس جمهور آمریکا نام برده می شود. با گفته مقام های آمریکایی، نتایج آزمایش ویروس کرونا بر مایک پنس و همسرش منفی بوده است. پنس مدیریت رسیدگی به ویروس کرونا را در قصر سفید به عهده دارد. در قاره اروپا افزایش دوباره همگیری ویروس کرونا در حال گسترش است. کشورهای اروپایی تلاش میکنند تا با تدابیر جدید جلو انتشار این ویروس را بگیرند. امیدها بر این است که این تدابیر وضعیت اقتصادی را چون بهار گذشته ناگوار نسازد. در این حال اسپانیا قرار است به خاطر افزایش شیوع ویروس کرونا وضعیت جدید خطر را اعلام کند. در این کشور ارقام مبتلایان به ویروس کرونا نزدیک به 1,000,000 تن رسیده است، در حالی که مقام های این کشور میگویند رقم واقعی 3 برابر از این است. در جمهوری چک در قاره اروپا روزانه بیشتر موارد جدید ابتلا با ویروس کرونا اعلام می شود. این کشور دیروز 12,500 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرده است.
و حالا در افغانستان، 24 سال پیش گروه طالبان عنوان حکومت را از دولت اسلامی به امارت اسلامی تغییر داد. این گروه در نخستین ماه‌های تصرف کابل در 25 اکتبر سال 1996 دولت افغانستان را به گونه رسمی امارت اسلامی نام نهاد. دولت افغانستان اصطلاح امارت را اندیشه یک گروه کوچک دانسته و تاکید می‌کند که واژه امارت هیچگاه محور قابل بحث گفتگوهای صلح نیست. همکارم خجسته کبیری در این باره گزارش دارد.
عجم الله منم دید
آوازه ها بر این بود که طالبان آوازه ها بر این بود که طالبان پیدا شدند و چند روز بعد که دیدیم طالبان آمدند از سنگسار تا سنگریزه باغ پول سپین بولدک و الی شاه ولی کرد رفتند.
منم عبدالوهاب سبولدک تخفه
از طرف بولدک آمدند و در شهر بودند و کارهای ناق میکردند. بوسه ها که هرچی داشت همه را خل سلا کردند.
در سال 1994 میلادی زمانی که جنگ های داخلی در افغانستان شدت گرفت، طالبان از ولایت جنوبی قندهار حضور پیدا کردند و در همین سال در دی اکتبر ولسوالی سپین بولدک را تصرف کردند. در دوم نوامبر همان سال قندهار را تصرف و شورای 8 نفره را زیر نام تحریک اسلامی به رهبری ملا عمر ایجاد کردند. طالبان در مدت کمی پیهم ولایت هلمند، زابل، غزنی، میدان وردک، لوگر، پکتیا، پکتیکا و خوست را تصرف کردند و تا دروازه کابل رسیدند. اما با مقاومت حکومت برهان الدین ربانی مواجه شدند. دو سال بعد از تصرف ولایت های ننگرهار، کنر و لغمان در 26 سپتامبر 1996 وارد کابل شدند. درست یک ماه بعد ملا محمد عمر رهبر طالبان امارت اسلامی را در افغانستان اعلام کرد. طالبان چرا و بر اساس چه نیاز دولت را به امارت تبدیل کردند؟ مولوی قلم الدین وزیر امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان و رهبری فعلی حرکت انقلاب اسلامی میگوید حدود شرعی در دولت جاری نمیشد. پس به همان دلیل طالبان دولت را به امارت تبدیل کردند.
طالبان من حیث که علمای افغانستان خواستند امارت اسلامی بسازند و در چوکات امارت اسلامی مثل که تقاضای امارت اسلامی همی بوده که ای عدالت اجتماعی، عدالت فردی تامین شوه، مسئولیت باشه، امنیت باشه، حدود باشه و میخاطر دیگه نام نهادن.
طالبان در زمان حاکمیت خود قوانین سخت اسلامی را وضع کردند. بر آموزش دختران تا ساز سرود، سینما، مطبوعات و به ویژه تلویزیون قید وضع کردند. مردان را مجبور کردند ریش بگذارند. زنان بدون چادری و محرم از خانه بیرون شدن نمی توانستند. با جوری ساختن شماره از حدود بعضی قاتلان را اعدام و دست یک عده دستان را قطع کردند. افغانستان در طول تاریخ خود شاهد تغییر ساختار نظام‌ها و نام‌های گوناگون بود. در سال 1342 محمد ظاهرشاه پادشاه پیشین افغانستان نظام شاهی مطلق را به نظام شاهی مشروطه مبدل کرد که حدود 10 سال بعد سردار محمد داوود از طریق کودتای سفید نظام شاهی مشروطه را به نظام جمهوری تبدیل کرد و بعداً هر گروه که به قدرت رسید نظام را نیز به خواست خود تبدیل کرد. حال پرسش اینجاست که چه کسانی قدرت و صلاحیت تغییر نظام را دارند؟ کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی میگوید هر گروهی که بدون اراده مردم به زور سلاح نظام و نام نظام را تغییر میدهند خلاف قانون عمل کردند.
اگر یک گروه از طریق جنگ به قدرت میرسه و باز تغییرات به نام یک دولت میاره که اون نام هم نام تاریخی، نام سابقه دار و نامی هست که از طریق اراده مردم به وجود آمده، یا دیگه حقوقی قابل پذیرش نیست و غیر قانونی است.
محمد اسماعیل والی پیشین هرات و یکی از فرماندهان مخالف طالبان میگوید گروه طالبان بر علیه دولت اسلامی افغانستان که جامعه جهانی آن را به رسمیت شناخته بود بغاوت کردند و از همین رو طالبان با آنها میجنگیدند.
در حکومت برحال اسلامی در افغانستان موجود بود و حکومت اسلامی هم در ابتدا با شورای حل و عقد که اصل شرعی اسلامی داشت به وجود آماده بود. طالبان با مقابل حکومت استاد ربانی اونا جنگ شروع کرده بودند. از این واسطه جنگ از و شرعی نبود.
طالبان در دوران 4 سال حاکمیت خود شبکه القاعده، پاکستانی، بعضی شبکه‌های عربی، آسیای میانه و به شمار از جنگجویان دیگر کشورها امکانات آموزشی را فراهم کردند. بعد از حمله مرگبار القاعده بر آمریکا در 11 سپتامبر سال 2001، آمریکا و متحدینش به حمایت القاعده امارات اسلامی را مورد حمله قرار دادند و این نظام را از بین برد. که بعد از آن دولت جمهوری اسلامی از سوی لویه جرگه در نظام دولت انتخاب شد. در چند سال گذشته آنها دوباره منسجم شده و حملات گسترده ای را علیه دولت افغانستان و حامیان بین المللی آن انجام دادند. بعد از 19 سال جنگ در ماه فوریه سال روان میلادی، امریکا بعد از مذاکرات طولانی با طالبان توافقنامه صلح را امضا کردند که به اساس آن نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون خواهند شد. در توافقنامه امضا شده اصطلاح امارت اسلامی ذکر شده، اما تاکید شده که امریکا گروه طالبان را به عنوان امارت اسلامی به رسمیت نمی‌شناسند. گروه تماس با هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در دوحه حدود 40 روز است که برای آمادگی مذاکرات بین الافغانی مصروف گفتگو هستند، اما تا هنوز هم پیشرفتی در این گفتگوها دیده نمی‌شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
به پایان این نیم ساعت خبری رسیدیم. همکارم سلطان محمد سرور فشرده خبرها را پیشکش می کند و دنبال آن برنامه کاروان زهر را برایتان داریم.
شمار قربانیان حمله انتحاری دیروز در دشت برچی کابل به 24 تن افزایش یافت. طارق آرین سخنگوی وزارت داخله صبح امروز بر رادیو آزادی گفت که 57 تن دیگر زخمی شدند. یک تروریست مظنون تحت پیگرد آمریکا در افغانستان کشته شده است. مقامات اروزگان کشته شدن 27 نفر از طالبان را ادعا می کنند. پلیس قندهار می گوید برای دریافت کسانی که در کشتن یک پلیس زن دست دارند تلاش می کنند. رئیس دفتر مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به کرونا مبتلا شده است. اوکراینی ها امروز در انتخابات محلی رای می دهند و حبیب نور محمدوف، ستاره هنرهای رزمی مختلط، به دنبال پیروزی در برابر حریف آمریکاییش از این ورزش کنار رفت.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه هم میشنویم که رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان میداند. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را میشنویم.
یک قاچاقبر در درگیری با پلیس در نیمروز کشته شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر ولایت نیمروز عملیات را به منظور دستگیری قاچاقبران در شهر زرنج اجرا کرد که در جریان آن قاچاقبران مواد مخدر با پلیس مقاومت کردند. در خبرنامه قماندانی امنی نیمروز آمده است که در این درگیری یک قاچاقبر مواد مخدر کشته شد و یک قاچاقبر دیگر دستگیر گردید. از نزد آنان 43 کیلوگرم هروئین، 37 کیلوگرم تریاک، 60 کیلوگرم شیشه و مقدار مواد کیمیاوی هم را با 2 میل اسلحه به دست آمد. بیش از 200 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت ننگرهار ضبط شد. غلام سنه استانکزه قماندان امنی ننگرهار به رسانه ها گفت پلیس این ولایت عملیات را بر یک خانه مسکونی اجرا کرد که از آن به عنوان ذخیره‌گاهی مواد مخدر استفاده می شد. در نتیجه این عملیات 202 کیلوگرم چرس و 14 کیلوگرم تریاک به دست آمد. هنوز کسی به اتهام قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر نشده است. 7 تن به اتهام قاچاق مواد مخدر در شهر کابل دستگیر شدند. در اقدام نخست، 3 تن که می‌خواستند 79 کیلوگرم هروئین را در لایه‌های لباس از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور قاچاق کنند، هنگام بررسی وسایل در میدان هوایی دستگیر و سپس یک همکار آنان در مربوطات ناحیه 8 شهر کابل بازداشت شد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در عملیات دوم که در مربوطات حوزه های 7 و 17 اجرا شد، 3 قاچاقبر همراه با 11 خریطه هروئین و 345 خریطه کریستال دستگیر شدند.
از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان می داند.
نند مخدر مواد و تولید هروئین و سخا مصنوعی مخدر مواد و توده کرد.
در گزارش دیگر می شنویم که زنان معتاد در دایکندی رو به افزایش است.
دو سال می شدم دیگه من از گرفتار هستیم. هیچ کس نداره دیگه از برن تا بدبخت در مادر آواره.
با کسی مصاحبه داریم که نیم عمرش را صرف نوشتن خاطرات معتادین کرده.
کسایی که تاول به یکیاد رو نورده او وقایه میشه به دیدن این خاطره.
از یک معتاد میشنویم که اعتیاد به مواد مخدر چی تغییر در زندگی او آورده.
من ایچی پودر چهارس و چیزا رو نمیشناختم. چی بفهمم که در این سر ادامه.
و در پایان برنامه میشنویم که چرا کارگران افغان در دستگاه خشبزی بیش از حد کار میکنن.
میخواستم بفهمم که چرا ما پول خود ناقص را زیاد مصرف کنیم.
با ادامه برنامه کاروان زهر خوش آمدید. حالا موضوعات برنامه را از هشدار رئیس جمهور افغانستان در ارتباط به مواد مخدر آغاز میکنیم. رئیس جمهور غنی مواد مخدر را سومین خطر جدی به امنیت و ثبات افغانستان میداند. رئیس جمهور غنی میگوید که مواد مخدر میلیون ها جوان افغان را بدبخت ساخته و هیچ خانواده در جهان از تهدید آن در امان نیست. کارشناسان مسائل مبارزه با مواد مخدر نبود اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر در جهان را عامل اصلی افزایش کش، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر می دانند. جزئیات موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان شنویم.
رئیس جمهور غنی در جلسه معرفی نامزد وزیران تازه حکومت جهت کسب رأی اعتماد در ولس جرگه، بی‌باوری، تروریسم، مواد مخدر و فساد را سه تهدید جدی در برابر امنیت و ثبات افغانستان برشمرد. رئیس جمهور غنی با اشاره به نسل جدید مواد مخدر، مبارزه با کش، تولید، قاچاق و استعمال آن را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌داند. و تأکید می کند که شرط اول موفقیت مبارزه با مواد مخدر این است که کشورهای جهان تقاضا به این مواد را در بازارهای جهانی کاهش دهند.
خطر سوم از ناحیه شبکه‌های جرمی است. امروز تولید مواد مخدر از هروئین به مواد مخدر صنعتی تغییر کرده است. امروز نه تنها میلیون‌ها جوان ما با این غم دچار شدند، بلکه در منطقه و جهان هیچ خانواده‌ای نیست که از این غم در امان باشد. مقابله با این خطر نیازمند همکاری قوی ملی، منطقه‌ای و جهانی است. به ویژه همکاری از جانب کشورهایی که مصرف کننده مواد مخدرند.
این در حالی است که به اساس گزارش تازه سازمان ملل متحد در رابطه با وضعیت مواد مخدر در سال 2020 میلادی، استفاده از مواد مخدر کیمیاوی در جهان در حال افزایش است. یافته های هیئت بررسی تحریم های سازمان ملل نیز نشان می دهد که طالبان مسلح در کنار زمینه‌سازی به کشت کوکنار در افغانستان، در این اواخر در غرب افغانستان تولید مواد مخدر کیمیاوی و تابلیت‌های نشاآور را آغاز کردند. هارون رشید شیرزاد، معین قبلی پلیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر، میگوید اراده سیاسی برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان کم رنگ شده. از همین رو جامعه جهانی نیز مبارزه با مواد مخدر را از اولویت هایش در افغانستان خارج ساخته است.
جامعه جهانی مبارزه با مواد مخدر را در اولویت کارش در افغانستان قرار نداده است. اگر حکومت در مبارزه با آن جدی می بود، امکان قناعت دادن به جامعه جهانی نیز وجود داشت. تا آنان در تمامی برنامه هایشان موضوع مبارزه با مواد مخدر را با جدیت دنبال کنند و آن را یک مسئولیت مشترک بدانند.
یک تحقیق تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان می‌دهد که استعمال مواد مخدر کیمیاوی در هنگام قرنطینه ناشی از انتشار ویروس کرونا در جهان بیشتر شده و گروه‌های مافیایی در تلاش ترویج انواع تازه مواد مخدرند.
در گزارش شنیدیم که مواد مخدر امنیت و ثبات افغانستان را تهدید می‌کند. حالا در این باره می‌شنویم که شمار زنان معتاد در ولایت دایکندی رو به افزایش است. مسئولان محلی ولایت دایکندی میگویند که در کنار بیکاری و فقر، بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه سبب ترویج مواد مخدر و افزایش اعتیاد در میان زنان شده است. زنان معتاد در دایکندی کمبود امکانات تداوی در بخش ترک اعتیاد را دلیل دوام استفاده از مواد مخدر عنوان میکنند. شرح بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما گلامیز شریفی میشنویم.
در ولایت مرکزی دایکنده تنها مردان نیستند که زندگیشان با دود تریاک و دیگر مواد اعتیاد آور در کوچه ها خاکستر می شود، بلکه برخی از زنان و کودکان نیز در شعله آتشی اعتیاد می سوزند. ریزگول 25 ساله یکی از هزاران معتاد است. او 2 سال است که سر در گریبان و دور از خانواده و قریه در پس کوچه های شهر نیلی مرکزی دایکندی با معتادان خیابانی دیگر در بی سرپناهی شب و روزش را به سختی سپری می کند. ریزگول می گوید هنوز کودک بود که مادرش درگذشت و 4 سال پیش پدرش را هم که یگانه حامی اش بود از دست داد. او می گوید از بی کسی با یک سرباز اردوی ملی ازدواج کرد با امید آن که روزنه جدید در زندگی اش باز شود. اما به گفته او هنوز 1 سال نگذشته بود که شوهرش در جنگ با طالبان کشته شد و همان بود که او به اعتیاد روی آورد.
2 سال میشدم دادی من از گرفتار هستیم، هیچ کس نداره دیگه، این پرند از بدبخت در و در آواره، هیچ از ایران نجات پیدا کنی، یک ما نیم زیاد اینجا خانواله.
اکنون ریزگل میخواهد که اعتیاد را ترک کند، اما به دلیل محرومیت از حمایت خانوادگی و نبود شفاخانه ترک اعتیاد در دایکندی تا هنوز این فرصت برایش مهیا نشده. فاطمه اکبری معاون والی دایکندی به رادیو آزادی گفت شفاخانه دبستر برای تداوی معتادان زن در آنجا ساخته شده، اما به علت نبود بودجه تا اکنون فعال نشده.
جریان محلی اقدامات را کرده، ما یک کمیته مبارزه با مواد مخدر داریم که در جریان هر ماه یک بار برگزار میشه. تنها کاری که ما تا به حال کردیم فقط در رادیوی محلی خود دایکندی مصاحبه های شد بیشتر برای شهروندان اطلاع داده شد از ادراج مواد مخدر و همچنان ملای مامای مساجد از طریق نمی کمیته که فیصله شد و اونا هم در سطح منابر مساجد تبلیغات خود پیش برده. توسط یک مؤسسه به نام راستگو یا مؤسسه سیپن 2 خانم هم شامل شدند که اونجا تحت تداوی بودن.
آمار دقیق از معتادان زن در ولایت دایکندی وجود ندارد، اما مسئولان صحی این ولایت میگویند که نزدیک به 54,000 معتاد در دایکندی وجود دارد که تقریبا 30%شان را زنان و کودکان تشکیل میدهد. انور شهاب فعال مدنی در دایکندی است. او میگوید قبلا زنان به شکل مخفی از مواد مخدر استفاده میکردند، اما به اساس مشاهده او از 2 سال به این طرف شمار آنان در خیابانها در حال افزایش است.
بیشتر از 10 زن در خیابان واله و حیران میگردند و اینها معتاد به مواد مخدر است که عمدتا از پودر استفاده میکنند و هیچ خانه و آشیانه و سرپناهی ندارند و تا کنون هیچ نهادی هم متاسفانه به این زنها کمک نکرده تا اونا را به مراکز صحی انتقال بدن.
آقای شهاب پیشنهاد میکند که تا وضعیت از کنترل خارج نشده، حکومت باید برای جلوگیری از کشت کوکنار در ولسوالی های ناامن مانند کجران، نوامش و پاتوی دایکندی اقدام جدی کند. اما اینکه چی وقت اقدام خواهد شد و زندگی زنان معتاد مثل ریزگل در دایکندی کی بهبود خواهد یافت، به درستی کس نمیداند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز 1 شنبه و تکرار آن را به روز 4 شنبه ساعت 1:30 شنیده می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو آزادی هستید. حالا با کس مصاحبه داریم که نیم عمرش را صرف نوشتن خاطرات معتادین کرده است. غلام دستگیر ناکام میگوید که خاطرات 800 معتاد را شنیده و خاطرات جالب آنها را نوشته است. این که وای کدام خاطرات معتادین را جمع‌آوری کرده و کدام خاطرات برایش جالب بوده و این خاطرات را آیا به شکل کتاب نوشته؟ در این باره همکار ما محمد ایاز سرنک با غلام دستگیر ناکام مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده که چی باعث شد تا به نوشتن خاطرات معتادین رو بیاورد.
این خاطرات را ما به خاطر از جمع‌آوری کردم که مریضایی که تداوی میشه بعد از تداوی هم یک نوع ناامیدی میداشته باشه، فکر میکنه که کسی که یک دفعه معتاد شد و باز دوباره جور نمیشه. خاطرات از یک خیلی زیاد هست. خب این 69 خاطره را که ما بسیار ایره خوش داشتم و با فکر کردم یه بری مریضا خیلی مفید تمام میشه، ایره ما جمع‌آوری کردیم. ورنه ما خب 15 سال در احتیاط کار کردیم و در 15 سال 18 سال اضافه تر خاطرات را ما جمع‌آوری کردیم. خب بعضی خاطرات کامیابی که دوباره مریض به زندگی عادی برگشته، او خاطرات را ما تحلیل کردیم تا مریضا او را بخونه و بفهمه که والا مریضی احتیاط قابل تداوی است و میتونه که اگر فامیل همکار شوه، جامعه همکار شوه و مریض خودش هم تصمیم قطعی بگیره دوباره به زندگی خود عادی برگشته میتونه. این خاطرات که است در حقیقت یک نوع آگاهی از اضرار مواد مخدر، مثلا جوانایی که تابالی به احتیاط رو نورده آنها از احتیاط منع میشود. به خاطر هر مریض از احتیاط یک خاطره تلخ میداشته باشه، کسایی که تابالی به احتیاط رو نورده او وقایه میشه به دیدن این خاطرات و مریضایی که خودشان معتاد بودن برای آنها نیز مفید هستند.
چگونه این خاطرات را جمع‌آوری کردین؟ شیوه جمع کردن خاطرات چه قسمی بود؟
مریض از دوره دیتاکس میگذره، بعد از او هر استاد کتی مریض خود میشینه، ما هم کتی مریضای خود میشیشتم، جلسه انفرادی میداشتم، جلسه گروپی میداشتم، جلسه فامیلی میداشتم. این خاطرات را به شکل جلسات انفرادی از مریض گرفتیم تا مریض بر رضا و رغبت خود برای ما خاطره تلخ زندگی خود گفته، او را ما خودم در کتابچه خود به کتی خود یادداشت گرفتیم.
کی شما را به تشویق کرد که شما باید خاطرات جمع کنید؟
متعدین یک زندگی مایوس کننده داره. نو ما خودم به خاطر ازی که مریضا از این ناامیدی برای خاطرات را جمع کردم و در هر مرکزی که بودیم رؤسای مرکز میخواستن که ما باید از هر مریض باید یک خاطره داشته باشیم.
شاید در جریان ثبت خاطرات به این نتیجه رسیده باشید که معتادان چرا به مواد مخدر رو آوردند؟ برداشت شما چیست؟
مشکلاتی که معتادین داشتن و علت اعتیاد مریضا گردیده مختلف هستند. مثلا برخورد نادرست فامیل، جنگ های داخلی، مهاجرت های اقتصادی و جنگی و همچنان بیکاری و دسترسی به طور آسان به مواد مخدر سبب ازی کرده که معتادین به اعتیاد رو بیارن.
میان خاطراتی را که شما جمع‌آوری کردین کدام خاطره بیشتر در دوار بوده؟
در خاطرات اعتیاد خاطره خوشایند هیچ ندارن. خاطره که ما را بسیار مایوس ساخته بود، یک مریض یک روز بر من قصه میکند که پدر مرد، در خانه پیسه نداشتیم، همسایه پیسه جمع کردن و با مادر ما داد، چون ما کلان بچه خانه بودم، مادرم با ما پیسه داد و برای ما گفت که برو برای پدرت کفن بیار. وقتی که ما پشت کفن رفتم خمار شدم، آن پیسه کفن پدر خود را مواد مخدر گرفتم و تا که مواد پیدا میکردم بازازوی استفاده میکردم. پس که در خانه آمدم پدر مرا دفن کرده بودن. مادرم با من گریه میکنه، برای من میگه بچیم چی وقت من میمورم که کپان مرا بپروشی به خاطر اعتیاد خودت. این برای من خیلی دردآور بود که یک مریض آنقدر محتاج به این میشه که کپان پدر خود میپروشه.
این درد خاطره سری زندگی شما چی تاثیراتی کرده؟
سر ما خیلی تاثیراتی کرده. اگر این تاثیرات نمی بود من هرگز شاعر نمی شدم. ما راجع به اعتیاد اشعاری که 180 شعر است که ما تقبیه مواد مخدر کردیم، این از درد و خاطرات معتادین است که ما احساس خود به شکل نظم بیان کردم. ما مطمئن هستم کسی که این خاطرات را بخونه کم از کم کتی معتادین دلسوزی خود میکنه و آنها را به تداوی تشویق میکنه و جوانای ما که است از تلخی خاطرات حتما از پیش احتیاط دور میمانه.
این خاطرات را گاهی نشر کردین و یا میخواین آن را به یک بارگی چاپ کرده و نشر کنین؟
همین خاطرات را که ما پیش خود دارم هیچ یکی از این را نه نشر کردیم و نه چاپ کردیم، به خاطر از این که وضعیت اقتصادی ما تقاضا نمی کند که ما به شکل کتاب آن را چاپ کنم و به دیگر ارگان ها نیز این را ندادیم، به خاطر از این که تداوی معتادین یک راز است، سر است که او باید نگاه داشته شود. نشود که آنها دربارهشان چیزایی را بگوید که به مریض ما ضرر برساند. اگر بدانم که کسی دیگه ایدیت نمی کنه به شکل درست این را چاپ می کنه، انشاءالله برای شما می دیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اکنون خاطره یک معتاد را میشنویم. سمیر 25 ساله باشنده کابل از 4 سال بعد این سو به مواد مخدر معتاد است. میگوید که پیش از نشه ترکاری فروشی میکرد. این که چرا سمیر به نیشه رو آورده و با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره باز هم به همکار ما محمد یاس ترنه قصه کرده است.
خوب زندگیم خوب بود، خوش بود، اما یک مامای ناجوان رو دیتم امردمی عمل آغشته کرد. یک شب زمستان بود، بسیار خطرناک برف ها میبرید، من دل درد بودم گلا پیش رو. این مرا صدا کرد، گفت که بیا بالا، بیا. رفتم بالا پیشش، که رفتم پیشش مرا گفت من یک چیزی میتونم تا که دفتن جور شوی، به پدر مادر چیزی نمیگی. من گفتم نه. یه گرفت این پودر مرا داد. من هیچی پودر چهار سو چیزی رو نمیشناختم، چی بفهمم که در این سردا میرسم. وقتی که معتاد نبودم، اگر من کار میکردم 500 افغانی 400 افغانی شد در خانه میدادم، 100 افغانی شد در جیب خود جمع میکردم. وقتی که معتاد شدم، کار میکردم 500 افغانی 300 افغانی شد در خانه میدادم، 200 افغانی شد در پودر میدادم. تو وقتی هم شد که خدا راستی باشه که من سرمایه که در جیبم بود سرش کار میکردم که نفقه آل اولاد خدا پیدا کنم، اونم سرمایه هم از پیشم رفت. اینم یالا فعلا شخصا بسیار قصدار هستم از مردم. وقتی که من مواد استفاده نمیکردم بسیار صحتمند بودم، میتونستم کار کنم. در یک شرکت کار میکردیم، رنگ مالی میکردیم، هر بوجی گچ 30 کیلو میامد. مردم ها در لفت بالا میکرد، من دو بوجی را شانه میکردم، در 12 منزل بالا میکردم سر شانه خود. حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو را بگی، در دو منزل بالا کنم 20 کیلو را نمیتونم. یک قدر تاثیرات بد سر وجود ما گذاشتم. تو باور به خدا که در یک جای ششته بدیم، در ختم من از شفاخانه برآمده بودم. کت پدرم کت ملا صاحب آخرین نفر ما برآمدیم، یک دفعه صدا اومد گفت بوتای سلوار ما نو جدید بود گم شده و بدر نیست کجاست. گفت بچه حاجی صاحب عبدالرحیم معتاد سمونه برده باشه. ما چت که دست پلی مولوی صاحب خیستم، گفتم بیا در من روز نرفتیم، من در خانه ششتگیستم. سیاسرم با ما چی میگه؟ میگه سمیر وقتی که ما در مجلس میرم که گپ از پودری میشه، مر لازم مرگ خود از خدا میخواستم که کاش کشوی ما پودری نمی بود. یک روز در میخانه بسیار خمار بودم، کار نبود، غریبی نبود، مال قیمت بود، نمیتونستم واسم نمیرسید که بخرم بفروشم. اومدم در خانه، دو تا دیگه بخار بود، گفتم اینا میبرم یک شب. بازم وجدانم قبول نکرد که تو چطور از خانه خود ببری. باز یک دفعه 12 تا کمپل بود، گفتم یک تا کمپل هم میبرم، خیر یک تاش کم نیته. باز وجدانم قبول نکرد. آخر دستی که خلق ما تنگ شد، لباسای خود از باکس کشیدیم، گرفتیم بردیم تپه سرای شمالی.
ولایت به ولایت با رادیو آزادی.
اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب داریم. قصه این درامه این است که شمار از افغانها برای کار به یکی از کشورهای همسایه رفتند و در آنجا در کوره ها و یا داشهای خشبزی کار میکنند. این که آنان توسط کیها و چگونه به مواد مخدر معتاد شدند، این همه را در درامه مشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
ارباب صاحب، به این مصارف و میلای بجای چی ضرورت است؟ همو مزدوری بسشان از دگه.
یارا رضا، به خیالم که مرا کدام آدم ساده فکر کردی چطور؟
نه ارباب صاحب، هدفم این نبود. تو هر ماه حتما برای کارگرها گوسفند حلال میکنی، کباب و رقم رقم خوراکا را براشان میاری. یا خو مردم بیگانه هستن. میخواستم بفهم که چرا ما پول خود ناقص را از یا مصرف کنیم.
ما و تو امشب سر پول از یا میله میکنیم.
چی؟ پول از یاست؟ یا اخو یک سال میشه که مزد خودا نگرفتن.
این میله بخشی از نقشه ماست. وقتی که نقشه ما کامیاب شد، باز برات میگم حال میله تکو باز نتیجه شه بی بی.
رضا، او رضا.
بله ارباب صاحب.
تو بیایجه چی گپ هست؟ ای کارگرا چرا در پیش دفتر جمع شدن و سر و صدا میکنن؟
ارباب صاحب، میگن که دیگه کار نمیکنن.
چرا؟
نمیفهم ارباب صاحب.
صدایشان که یک نماینده خود روان کنن که امراش گپ بزنم.
خوزه
او کارگرا گوش کنین، ارباب صاحب میگه که یک نماینده تان روان کنین که امرایش صحبت میکنه.
درست است، کاکا بلال نماینده ماست. کاکا بلال تو امرایشون برو گپ بزن.
درست است، اینا ما با نمایندگی تان میرم، شما میجا باشین، ما کل گپار برشان میگم.
بلال چی گپ است؟ امروز چرا کارشو رو نکدین؟
ارباب صاحب، کل کارگرا میگن که به خاطر غریبی افغانستان ترک کردیم و اینجا به خاطر مزدوری آمدیم، اما یک سال میشه که شما با ما پول نمیتین، چرا؟
خوب یک پس مردم افغانستان هم آل اق جرات پیدا کردن که در وطن ما اعتصاب میکنن و میگن که کار نمیکنیم.
ای صاحب، مجبور هستن، کلشان مردم غریب هستن، خانواده و اولاد دارن، آخر اولاداشان نان میخواین.
و اگه من مزدتان نتام باز چی میکنین؟
دیگه بازم رای شما کار نمیکنیم، امی امروز از داش خشتپزی شما میریم در جای دیگه کار میکنیم. ها
خیکه تو راز برین، چهرهای تانه گم کنین، براین براین که دیگه روی تصیفتانه نبینم، برین گم کنین خدا.
این ارباب صاحب میریم دیگه، چطور کنیم؟ چاره نداریم.
ارباب صاحب، اگه این کارگرا برن، هر روز میلیون ها تومان تاوان خود کردیم. شاید در یک موم این تعداد کارگرا را جمع کرده نتانیم صاحب.
ای جای رفتن نمیتانن، امروز خود رفتن، سبا پس میاین.
پس چرا خود آمدن؟ با داشای دیگه خیش خود رفتن ارباب صاحب.
یا باید در این دشت خدا دو ساعت بیاده برن که خدا به سرک برسانن. اگه جای دگام برن، اونجا هم الا یک مابات برشان پول بده و اینا ایقه توان ندارن.
چرا ای توان ندارن؟
من نقشه دارم، باز خود دیدیش، مرام ارباب غلام علی میگن، ارباب غلام علی.
اوهو ارباب صاحب، ای کارگرا چطور پس آمدن؟ یوغو دیروز رفتن، میگفتن که امروز شما کار نمیکنیم.
تو باش که نمایندهشان بلال آمد، ببینم که چی گپ است.
سلام علیکم ارباب صاحب.
و علیکم السلام بلال، چی گپ است؟ چرا پس آمدین؟ تو خو گفتی که دیگه با ما کار نمیکنی.
ارباب صاحب قربانت شوم، توبه کردیم، دیگه ایتو نمیکنیم، از قرض خودم بیخی تیر هستیم، فقط نان و مواد مخدر بر ما برسان، کاربان به ما و ارباب صاحب.
پس درست است، درست است، برین کارتان شروع کنین.
قربانت چوم، اینه میریم پشت کار خوری.
ارباب صاحب، برازی ها خود دیگه جایم کار پیدا می شد، یا چطور پس آمدن و این موضوع مواد مخدره چطور یاد کردن؟
ما برات نگفته بودم که من نقشه دارم؟ اون نقشه آل کامیاب شد.
چه قسم نقشه ارباب صاحب؟
ما که برازی ها میمانی و میله ترتیب می کدم، در خوردنی ها و نوشیدنی هایشان مواد نشاور منداختم و گت می کدم. بعضی مواد نشاور برشان می دادم و برشان می گفتم که این ماندگیشانه می شانه و زیاد کار خواد کردن.
چی؟ مواد مخدر می دادیشان؟
بله، به همی قسم کلشانه معتاد ساختیم، پس آنا خودم برشان مواد مخدر می آوردم. آلیا بدون مواد مخدر زندگی کردن نمی تانن و خودشانه مواد مخدر پیدا کردن نمی تانن. از این بابا تا دم مرگ کت ما مفت کار خواد کدن و برده ما خواد بودن.
با تشکر از شما شنونده های عزیز رادیو زادی که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم.
کاروان زهر.
رادیو آزادی در یوتیوب. گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.